أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث منتهی شد به واجب تخییری و بیان حقیقت واجب تخییری، آیا در واجب تخییری واجب عبارت است از فرد مردد یا جامع عنوان انتزاعی یا جامع حقیقی یا دو وجوب مشروط و یا واجب ما یختاره المکلف فی علم الله. وجوهی و احتمالاتی در کلام مرحوم آخوند مثل کلمات دیگران عنوان شده و بر اون چه در کلام مرحوم آخوند آمده اضافه کنید برخی احتمالات دیگر رو که قریباً از مرحوم آغازیا گذشت. وجوب ناقص تصریح کرد مرحوم آغازیا به این که ما از این وجوب ناقصی که کار ترتب رو ازش می کشیم با این وجوب ناقص توجیه می کنیم حتی مثل واجب تخییری را. به هر حال این بحث واقعه که حقیقت واجب تخییری چیه؟ ممکنه شما برگردید بگید که خب در واجب تخییری جمع بین اون واجبات واجب نیست، ترک کل جایز نیست. بعد از این دیگه چه اثری داره بحث از حقیقت واجب تخییری؟ به لحاظ آثار یه واقعیتیه که در واجب تخییری مثل واجب تعیینی نیست که جمع بین خصال واجب باشه و مثل واجب تعیینی نیست که ترکش جایز نباشه. اینجا ترکش الا بدلن جایزه. پس بعد از این چه جایی برای بحث حقیقت واجب تخییری باقی میمانه و چه ثمره‌ای بر بحث از ماهیت واجب تخییری هست؟ من الان در مقام تثبیت ثمره نیستم، ولی از اون تعهدی که ما داشتیم در مباحث در مطلع هر بحثی اون چه ممکنه به عنوان ثمره‌ام مطرح بشه عنوان کنم، چون تا پایان بحث نرسیده وجود و عدم وجود ثمره‌ام خیلی ممکنه منقح نباشه. ولی اینجا من اون چه در برخی از کلمات بزرگان مطرح شده که به عنوان ثمره ذکر نشده اما نتیجهش ثمره است عرض میکنم و یه چیزی هم که به ذهن خودم آمده اونم عرض میکنم. اما اونی که تو برخی از کلمات هست، یکی از اقوال در مسئله واجب تخییری اینه که واجب تخییری عبارت است از واجب مشروط، دو واجب تعیینی مشروط، یعنی وجوب هر یک از دو خصله یا خصال مشروط به عدم وجود دیگری است. اگر دیگری محقق بشه دیگه این واجب نیست، یعنی از قبیل مشروط به شرط متأخر. اطعام وقتی واجبه که مکلف عتق انجام نده، اگر عتق انجام بده دیگه من الاول اطعام بر او واجب نیست، وجوبش مشروط به عدم العتق و بالعکس، وجوب عتق مشروط به عدم الاطعام. فمن یطعم فی ما بعد لا یجب علیه العتق، یعنی در حقش لا یجب به این معنا که فعلی نمیشه، واجب مشروط به شرط متأخر، که همین حرفم به مرحوم آخوند نسبت داده میشه. این یه توجیه در واجب مشروط، در واجب تخییری. یه توجیه دیگه بر واجب تخییری اینه که واجب جامع. یک تکلیفه، همانطوری که امر به صلات یک تکلیفه، افراد متعددی میتونه داشته باشه. شما ظهر تا غروب 50 جور و 50 جا و 50 فرد از نماز از شما قابل تحققه، اما هر 50 تا واجب نیست، هیچ کدوم از اون 50 تا بر شما واجب نیست، جامع اون 50 تا بر شما واجبه و اون جامع قابل انطباق بر هر یک از اون افراد. یک تکلیفه، یک واجبه، مکلف و به، مأمور و به، اون عنوان جامعه که مصادیقی داره. در باب واجب تخییری هم به شرح همین حرف گفته میشه که واجب عنوان احدهما او احداهاست یا احدها، واجب یک چیزه مصادیقی داره. تفاوت این دو در کجا ظاهر میشه؟ مرحوم نائینی در کلام اینو مطرح کرده، لو دار الام بین الوجوب تعیینی و الوجوب تخییری. من میدانم در کفاره صوم واجبه، کسی که افطر فی شهر رمضان مثلا یجب علیه صوم 60 یوما، نمیدانم صوم 60 یوم به عنوان عدل تخییری است، فیجوز الاطعام، اطعام 60 مسکینن به عنوان بدل و واجب تخییری، اون هم واجبه، یا اینکه نه یتعین. اگر قائل شدیم به این که حقیقت واجب تخییری واجب مشروطه، نائینی از کلامش استفاده میشه که اگر شک در عدلیت اطعام بکنیم حکم به تعین همون صوم باید کرد. چرا؟ ایشون فرموده چون شک در سقوط تکلیفه، تکلیف به صوم معلومه، اگر اطعام بدیل صوم باشه خب یسقطو اون واجب به فعل بدیلش، ولی اگر اطعام بدیل نباشه خب شما به جای روزه نماز بخونید، روزه‌ای که به عنوان تکلیفه با فعل صلات از شما ثابت نمیشه. اگر وجوب صوم کفاره به عنوان واجب تخییری که میخواد فرض بشه، این معلومه وجوبش، انما الکلام در سقوط این واجبی که فرض اینه هنوز مکلف هیچی انجام نداده، نه صوم نه اطعام. خب تکلیف به صوم معلومه چون مادامی که انجام نداده این تکلیف الان فعلیت داره دیگه، اینی که تا آخرم فرض کنید اطعامو انجام نده خب این روزشو باید بگیره. ولی اگر بنا ولذا اگر بنا شد نه صوم نه افطار، خب مخالفت کرده تکلیف رو دیگه، چون فرض اینه که تکلیف در واجب تخییری مشروط هم باشه به گونه‌ای باید فرض بشه که فعلیت پیدا کرده. حالا اگر مکلف که میداند روزه اگر بگیره کفاره باش محقق میشه، نمیدانه تکلیف به صومی که مکفره برای او آیا به فعل اطعام ساقط میشه یا نه، ایشون فرموده اینجا مجرای قاعده اشتغاله چون شک در سقوط تکلیفه. اگر بگیم از قبیل واجب مشروطه، ولی اگر گفتیم وجوب تخییری از قبیل وجوب جامعه، مورد مجرای اصل براءته، چون اشتغال ذمه به بیش از جامع معلوم نیست. اگر گفتیم تکلیف تخییری مردش به وجوب جامعه، خب در موردی که شک در تعیین و تخییر، مردش به اینه که جامع تکلیف به اون معلوم، برای اینکه چه تکلیف تعیینی چه تخییری طرف ترک بکنه جامع رو، هیچی رو انجام نده، حتما معصیت کرده، پس تکلیف به جامع معلوم. انما شک فی وجوب قید، آیا جامع مقید به صوم واجبه یا جامع بین صوم و اطعام واجبه؟ قیدی نداره، اصل براءت از قید، نتیجهش اینه که شما مخیر در مقام عمل مخیر. اما بعد از آنی که تکلیف به جامعی فرض بشه، در حالی که اگر تکلیف از قبیل واجب تخییری باشه، در واجب تخییری تکلیف به جامع نیست، تکلیف به هر یکیه که مطمئن مشروط. خب من ثبوت تکلیف به صوم را میدانم، این که با فعل غیر صوم ساقط بشه نمیدانم، مورد فرموده مجرای قاعده اشتغاله. خب این در کلام مرحوم نائینی مذکوره. از این ممکنه جواب داده بشه، بگه اگر ما واجب تخییری هم قائل شدیم، باز اصل براءت جا داره، کما اینکه مرحوم آقای خوی قدس سره در دوران ام بین تعیین و تخییر قائل به براءت شده. ولی به هر حال مرحوم نائینی تصورش اینه، در دوران ام بین وجوب تعیینی و تخییری مورد مجرای قاعده اشتغاله. رو مسلک مرحوم های خویی هم که از این کلام مرحوم نائینی جواب داده شده، ممکنه ما برای ثمره گونه دیگه ای قضیه رو دنبال کنیم، و اون این که اگرم از قبیل واجب تخییری فرض شد، خب مرحوم نائینی میخواست از طریق این که شک در سقوط، مرحوم های خویی فرمود مورد مجرای اصل براءت، ممکنه جواب داده بشه از مرحوم های خویی، باز میگم ممکنه، به این که بگیم اگر از قبیل واجب تخییری باشه، استصحاب بقای تکلیف و نه قاعده اشتغال در ما نحن فیه جاریه، چون تکلیف به واجب مشروط به صوم مفروض اینه که این تکلیف بود، نمیدانم بعد از فعل اطعام آیا این تکلیف ساقط شد یا نه، استصحاب بقا، این غیر از قاعده اشتغالی است که نائینی فرمود. ممکنه اینجوری تعویض بشه از قاعده اشتغال به استصحاب بقا تکلیف به اون واجب مشروط. البته از این استصحاب هم ممکنه جوابی داده بشه، ولی غرض اینه که ببینید تو این دستنداز میفته، اگر از قبیل واجب مشروط بود، در حالی که بناءً علی ان الواجب التخییری حقیقته وجوب الجامع، هیچ دستندازی نداره. خب وجوب جامع معلوم، اونجایی که دوران هم بین تعیین و تخییره، شک در قید زائد بر جامع مجرای اصل براءته، نه مشکل قاعده اشتغال نائینی رو داره، نه مشکل اون استصحاب بقای تکلیف به اون واجب مشروط درش جاری میشه تا نوبت به اون پاسخ ها برسه. کجا شک در محصله؟ جامعه. خب اگر آقای من یه کاری نکنید که دم دستگاه ما رو از کل و دیگه باطل کنید. شما در اقل و اکثر ارتباطی اصلا تکلیف به جامع این نیست. نه آقای من، تکلیف به جامع میگیم به صوم، تکلیف به جامع بین صوم و اطعام معلومه، چون یا تکلیف به خصوص صومه پس تکلیف به جامع صوم و اطعام هست، یا مخیرید پس تکلیف به جامعه. غایت الامر اگر تکلیف به خصوص صومه جامع معقید، اما این که در مقام عمل با اون فعل محقق میشه یا نمیشه این به تبع تکلیفه. ما قبل از آنی که این تکلیف بخواد قیدشو اثبات بکنه کاری میکنیم که اون قید در نطفه منعدم بشه. اصل براءت میگه تکلیف به جامع معلومه، اصل براءت درش جاری نمیشه چون ترخیص در مخالفت قطعیه است. اما قید زائد بر جامع خصوصیت تکلیف معلوم نیست، اصل براءت میگه اگر از ناحیه ترک قید اخلالی به وظیفه وارد بشه شما مأمونی. آقا در اقل و اکثر ارتباطی مگر همین کار رو نمی کنیم؟ شما تو اقل و اکثر ارتباطی همین حرفا رو بزنید، بگید تکلیف اگر دائر بود بین نماز 9 جزئی یا 10 جزئی شک در سقوط تکلیف به فعل اقل. من اگر 9 جز بیارم جز دهمو نیارم نمیدونم تکلیف به اون 9 جز ساقط شده، چون اگر اون 9 جز به حده بود تکلیف ساقط میشه، ولی اگر تکلیف به 10 جز بود با انجام 9 جز تکلیف به 9 جز هم ساقط نمیشه، مثل نماز بدون رکوعه. اونجا قائل به اشتغالید دیگه، این رو شاخشه. مثل مرحوم شیخ قائل به براءت شرعیه و عقلیه، مرحوم آخوند حداقل براءت شرعیه. خب این برای خلاصه ثمره‌ای که اگر یه مقداری در حقیقت واجب، خیلی هم نمیخوام معطل بشم در ماهیت و حقیقت واجب تخییری، ولی اگر یه مقداری هم بخوایم تبیین کنیم، خلاصه معرض همچین اثر عملی هست. یک اثر عملی دیگری به ذهن خودم خطور کرده، یک کمی میترسیدم اینو بگم ولی بذارید بگم دیگه تو دلم نمونه، و اون اینه که اگر واجب تخییری از قبیل واجب مشروط باشه، علل قاعده قدرت بر هر یک از اونا باید شرط باشه. ولی اگر از قبیل وجوب جامع باشه قدرت بر کل حساس لازم نیست. اینی که عرض میکنم ثبوتن حرف خیلی معقولیه، منتها انما الکلام فیه اثباتن. یعنی چه؟ اگر تکلیف در واجب تخییری از قبیل تکلیف به جامعه، خب در صحت تکلیف به جامع آیا لازم شما بر تمام حصص جامع قدرت داشته باشید؟ شما مکلفید به جامع صلات بین ظهر و غروب. در صحت تکلیف به صلات بین ظهر و غروب شما در تمام آناتش باید قدرت بر نماز داشته باشید؟ آیون میگن شما اگر قدرت بر یک حصه دارید تنگ غروب میتونید نماز با وضو بگیرید، از ظهر مکلفید، نه اینکه تکلیف مضیق بشه، تکلیف موسعه. از ظهر شما مکلفید به صلات بین الحدین. وقت نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که اگر از ظهر مکلفید تحصیل مقدمات میشه بر شما لازم، بینما اینکه اگر تکلیف محدود بشه به همون تنگ غروب قبل از اون تکلیف ندارید، نسبت به مقدمات میشه مثل مقدمات مفوته قبل از زوال. بر صحت تکلیف به جامع همین بس که قدرت بر حصت ما، لازم نیست تک تک حصص مقدور باشه. ولذا یعبرون به این که الجامع بین المقدور و غیر المقدور مقدور. نمیخوان برخلاف وجدان بگن که اون حصه غیر مقدورم مقدوره، میگن اون جامعه بین اینو مقدور و غیر مقدور مقدوره، یعنی این که این قابل انطباق بر همون حصه مقدور است. و تظهر الثمره فی ما لو انطبق این واجب لا باختیار المکلف بر فعل غیر مقدور، مثل اون جایی که قبلا گفتیم فعل غیر مقدور از او سر بزنه مجزی خواهد بود، اون جایی که تکلیف به جامعه، در حالی که تکلیف به خصوص غیر مقدور معقول نبودا، اما از اونجا که جامعه به مقدور و غیر مقدور تکلیف بهش اشکال نداره، فلا بأس به انطباق این جامعه بر حسه غیر مقدوره. خب اگر واجب تخییری من قبیل وجوب جامع باشه، یکفی فی صحت الواجب تخییری قدرت بر احد الخصال. شما نمیتونید هم عتق و هم اطعام و هم صوم ستین یومن رو، اما میتونید پول دارید میتونید عتق کنید اطعام کنید، اما روزه دیگه نمیتونید بگیرید. یا بالعکس پول ندارم نمیتونم عتق، میتونم روزه یا اطعام. هیچ پول ندارم میتونم روزه. خب اگر گفتیم از قبیل جامع واجبه، قدرت برخی از این افراد کافیه. ولی اگر گفتیم واجب تخییری است، واجب تخییری باید بر هر کدوم از اینا قدرت داشته باشم، حالا که بر کل قدرت دارم یک کدومو بیشتر لازم نیست بیارم. میدونید اثرش چیه؟ اثرش اینه که اگر من قدرت بر بیش از یکی ندارم دیگه اصلا واجب تخییری هیچ، بریم بگیریم بخوابیم. چرا؟ شما زود بر نگردید بگید فتوا که این نیست. فتوا این که میگن در واجب تخییری قدرت بر هر کدوم بود همونو باید مکلف انجام بده دیگه، اینو من خودم هم خبر دارم. ولیکن اگر گفت این مبتنیه بر اینه که واجب جامع باشه، اگر گفتید واجب واجب تخییریه از قبیل واجب مشروط، شما اگر بر یک قدرت ندارید ولو بر دیگری قدرت دارید لازم نیست اون دیگری هم انجام بدید، چون شارع شما رو مخیر کرده بود در ظرفی که شما متمکنید تخییر معنا داره، در ظرفی که شما متمکن از خصال نیستید تخییر معنا نداره. یتعین حقیقت الواجب تخییری عبارت از این که شما فعل برخی از خصال رو فی حال الاختیار فی نسبت به فعل دیگری انجام بدید، اما اونجایی که اصلا چاره ای ندارید جز اینو انجام بدید، فقط میتونید روزه بگیرید، نه صوم نه اطعام، نه عتق نه اطعام، اصلا تخییر معنا نداره. شاید ملاک در اینه که شما ان اختیارن بعضی از خصال رو انجام بدید، و واجب تخییری یعنی این. چرا؟ خیلی معقول این حرف. ببینید معمولا اشخاص وقتی که مخیرند اون عدل آسونه رو انجام میدن، وقتی که گفته عتق او اطعام و عشرت مساکین کما فی کفارت الیمین. خب کی میاد عتق نمیدونم حداقل قیمتش قیمت دیه است، عتق یعنی یک رقبه، کی میاد؟ معمولا دیگه اطعام و عشرت مساکین، عشرت مساکین اطعامشون بالاترین، بهشون خوراک نمیدونم اعیانی تیهو هم بدید، مرغ نمیدونم کذا بدید، نه این مرغای الان، اون مرغای نایاب تیهو هم بهشون بدید، مثلا فرض کنید 10 میلیون میشه دیگه، خوراک از 1 میلیون که دیگه بالاتر نمیره. اگرم که بخواید به حداقل طعام اکتفا بکنید که 10 تا نون 10 تا 750 گرم مد دیگه، مدون من طعام دیگه، 7 کیلو و نیم 7 کیلو و نیم هم میشه مثلا فرض کنید 20,000 تومان 30,000 تومان، نه 10 میلیون تومان. شارع واجب تخییری قرار داده، میخواد مردونگی مردم رو محک بزنه. مهم نیست که حالا این کاریو که میخواد انجام بده، اصلا علت تکلیف ابتلا و امتحانه. مکلف وقتی که دستش بازه بهش بگن تو میتونی گدابازی در بیاری، اطعام 10 نفر، اونم به وجه گدایی، نون خالی، میتونی هم آقایی کنی، یک بنده آزاد کنی. خب اینجا اگر مکلف که دستش بازه به حسب تکلیف بیاد بنده آزاد بکنه چقدر ارزش داره؟ اما اونجایی که ناچاره، اصلا فقط باید بنده آزاد بکنه، حقی در اطعام نداره، این هنر نیست. بله عمله به تکلیف کرده، معصیت نکرده، اما دیگه مردونگی از توش در نمیاد. این بیا از ترس جهنم دارم این کارو میکنم، اینطور نیست که داره مردونگی میکنه. ها ما یه عتقی کردیم، اون وقتی که میتونستی عتق نکنی عتق کردی، اون مردونگیه. اون وقتی که میشد به گدایی در کنی و یک اطعام مختصر آقایی کردی، این هنره. خب شارع در ظرف اختیار مکلف در امتثال حکم کرده به این که بر شما واجبه. خب این کیه؟ اون وقت قدرت بر کل باشه. قدرت بر بعض قدرت بر کل نیست، ولذا اصلا واجب تخییری یعنی مکلف مخیرون. خب اونجایی که مکلف لا مناص له من بعض الخصال، چه تخییری؟ لو کان قادرن مخیرون، پس الانی که یتعین مخیر نیست. ممکنه این خصوصیت داشته باشه در تکلیف، ولذا در بعضی از روایات آمده کل ما فی القرآن او فصاحبه بالخیار، هر چی در قرآن او آمده اون شخص که مکلفه به اون تکلیفه، صاحبه بالخیار، انشاء معلق بر مشیته. قوام واجب تخییری به اختیاره. خب اگر بنا شد اختیار از مکلف سلب شد، قدرت نداره بر برخی از خصال، فتاوای فقها اینه که باید همون رو که میتونه انجام بده. ولی اگر این مبتنی بر اینه که تکلیف به جامع تعلق بگیره، ولی اگر تکلیف به نحو واجب تخییری، نه، اگر قدرت بر کل بود فصاحبه بالخیار، اگر قدرت بر کل نبود بر بعض بود لیس علیه ای تکلیفه. دوتا واجب مشروط، دوتا میدونم، دوتا با... چرا دیگه اختیار، اصلا واجب اینه که فعلن اختیارن، فعلن اختیارن واجبه، اختیار و شیء واجبه، یعنی بتوانید اینو انجام بدید و غیر اینو انجام بدید، اختیار احدهما واجبه، نه اینکه فعل احدهما، ارادت و احدهما در مقابل ترک، اختیار و احدهما، خلط بین ارادت احدهما و اختیار و احدهما نکنید. این که فعل موقوف بر اراده است، حتی واجب تعینی هم باشه موقوف بر اراده است، اون ممکنه مکلف اراده نکنه ترک کنه، اما فعل در واجب تخییری به عنوان اختیار واجبه. لازمش اینه دیگه، دو تا واجب مشروطه به نحوه خب این دیگه واسه خلف اینه دیگه، اختیار واجب نیست. فرض اینه که میگه واجبون الا بدلن یجوز و ترکه، مثلا معنای یجوز و ترکهو الا بدلن، الا بدلن یجوز و ترکه، یعنی درش فرض شده که یمکن ترکهو الا بدلن.
بیاری.
اون که میشه اون بیاری در نه اینجور که نیست، جامع بین امور متعدده فرض شد، نه اون جامع بین مقدور از این امور، خلف فرضه. نتیجهش اینه که باید تخییر عقلی باشه و اگر براست به نحو واجب مشروط قدرت بر کل باید باشه. ببینید استیحاش نکنید بگید فتوا این نیست، من خودم هم فتوا رو در این مسئله میدونم که چیه، ولی فتوا این نیست، چون فتوا مبتنیه بر اینه که اینا وجوب تخییری رو به عنوان جامع به ارتکازشون تصویر کردن. اگر میخواستن با وجوب مشروط تصویر کنن قضیه عوض میشد و امتناعی نداره واجب تخییری به این گونه باشه، یعنی به نحو واجب مشروط باشه که در ظرف عدم تمکن از برخی هیچی بر شما واجب نیست. شاره میگه اگر قدرت بر همه رو دارید یک کدومو بیام انجام بدید، اگر قدرت بر همه ندارید قدرت بر برخی هیچی نمیخوام، برید آسوده باشید. محضور عقلی که نداره جعل وجوب به این، نه وجوب تخییری که انه سر از این در میاره. حالا غرضم از تمام این تمهیدات این بود که پس بنابراین بحث از حقیقت وجوب تخییری که آیا جامع فرد مردد نمیدونم وجوب مشروطه ممکنه ثمر داشته باشه به این بیاناتی که اشاره کرد. بعد از این حالا وارد کلام مرحوم آخوند قدس سره میشیم. مرحوم آخوند قدس سره بعد از آنی که احتمالاتی 4 احتمال در مسئله مطرح کرده که یکیش اینه که واجب عبارت از اونی که یفعله المکلف، اونی که فی علم الله، اون متعین مختار مکلف، ما یختاره اون واجبه، فی علم الله هم متعینه، این یه احتمال. احتمال دیگه اینه که واجب هر یک از اینها واجب تعیینی است، ولیکن یسقط به فعل الاخر. نمیدانم مرحوم آخوند آیا با این داره ناظره به کلام اونیه که مرحوم آزیا وجوب ناقص فرمود اونو داره میگه، و مرحوم آزیا از همین جا منتقل شد به عنوان وجوب ناقص. این عبارت مرحوم آخوند، وجوب کل منهما، نه اینکه وجوب کل منهما الا بدلن، وجوب کل منهما و یسقط به فعل الاخر. یسقط معناش اینه که با اینکه این واجب بود امتثال نشد یسقط. این همون وجوب ناقص دیگه، امتثال نشد اون واجب وجوب ناقص یسقط. اینو میخواد بگه. به هر حال بعد از آنی که این احتمالات رو مطرح میکنه خودش میفرماد و تحقیق، تحقیق مرحوم آخوند قدس سر رو ناظره به بیان فرق بین موارد وجوب به حسب ظاهر تخییر در شریعت. ایشون میگه ضابطه وجوب تخییری مصطلح اینه که در مورد ملاکات متعدد متنافی در جمعه، این میشه وجوب تخییری مصطلح. اگر ملاک تکلیف در واجب تخییری که گفته میشود ملاک واحد باشه که اون ملاک واحد یعدا به هر یک از خصال، این دیگه واجب تخییری مصطلح نیست، تخییره عقلیون لا انه واجب تخییری. تخییره عقلیون یعنی چی؟ یعنی واجب جامعه، جامع واجبه. خب در مورد وجوب جامع مکلف مخیر عقلا بین تطبیق اون جامع بر افراد. فکما ان المکلف در امر به صلات مخیرون بین افراد صلات، اما مخیرون شرعن یا عقلن؟ عقلن مخیرون، چون مکلف و به امر واحده و اون جامعه، والجامع ینطبق علی المصادیق. این گونه است فتخییر و حین اذن تخییرون عقلی و لا شرعی. کی تخییر تخییر شرعی است؟ اونجایی که بین ملاکات متباینه تا تزاحم در جمعم باشه. اینی که دارم عرض میکنم بعد برید بر کلام آخون تطبیق کنید ببینید آخون اینو داد میزنه. اولا ملاکات متباین، دو ملاک متباین، نه اینکه ملاک واحدی که یعدا به امور مختلفه، دو ملاک. در باب صلات یه ملاکه، این یک ملاک به نماز ساعت دوم و سوم و تا آخر وقت محقق میشه. اما در واجب تخییری ملاکات متعدده. این ملاکات متعدد جمع بین این دو در استیفا هم ممکن نیست، نمیشه این دو ملاک در خارج استیفا بشه، چون اگر میشد استیفا بشه این دو ملاک هر دوم الزامی هستن، مکلف دیگه مکلف به جمع بود. اینا تمانع در وجود دارن در استیفا غرض، یعنی اگر مثل قصر و تمام، من اتم فی موضع القصر، این یه ملاکی داره، قصر یه ملاک دیگری داره. شما با اگر با اتیان به صلات تمام در جاهل ملاک قصر استیفا میشد، دیگه وجوب میشد تخییری و جامع، در حالی که شارع گفته شما مکلفید به قصر ولا غیر. و لذا من اتم فی موضع القصر یکونو عاصیان، در مورد واجب تخییری اذا اتا به بعض الخصال اسیانی در کار نیست، در حالی که من اتم فی موضع القصر عصا. اما از اون ور خب عصا امر به قصر رو، حالا بره نماز شکسته رو خونه، دستش هم بسته است، نماز تمام که خون دیگه بعد از این نماز شکسته به درد نمیخوره، نمیشه دیگه خوند. چرا نمیشه خون؟ چون اون غرض نماز قصر استیفا نمیشود با سبق نماز تمام. نماز قصری محقق غرض مولاست که مسبوق به تمام نباشه. نماز قصر مسبوق به تمام نماز قصر هست، اما وافیه به غرض نیست. پس مرحوم آخون میخواد بگه واجب تخییری جایی که اولا ملاک متعدد، نه ملاک واحد در جامعه، و این ملاکات متعدد اقتضای وجوب تعیینی رو داشت لولا تمانع اینها در استیفا. کلام مرحوم آخون قدس سره رو مراجعه بکنید تا بعد بالکلام تتمتون انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.